اللهم صل على محمد وآل محمد،
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. در تنبیه رابع با بیان کلمات امام رضوان الله علیه از سه جهت وسعت به وجود آمد و این سه جهت که وسعت داره تمام اشکالاتی که شیخ اعظم انصاری و امثال اون ذکر کردن برطرف بشه. اول وسعت معنای بی که معنای بی بسیار وسیعه از جهت اینکه تبدیل اضافت اینکه گفتن نیست، از جهت اینکه یعنی بی جعل شیء فی مقابلت شیء معاوضت شیء به شیء، اینکه مبی بایست این باشه سمن باید از نقود و امثال آن که قبلا بحث کردیم. نه، معنای بی خیلی وسیعه، هم از لحاظ اینکه سمن و مسمن جعل شیء فی مقابل شیء، از جهت که بایع لازم نیست که مالک باشه، از جهت که مبی لازم نیست به اینکه ملکیت یا مالیت داشته باشه. خلاصه به اون وسعت و آخرین کلمه که مهمه اینه که در بی لازم نیست که هر کس که مسمن را داده سمنم به ملک او وارد بشه، لازم نیست که مسمن از هر کس از کیسه هر کس رفته سمن به جای اون بکنه مسمن را این داده ولی سمن مالی کسی دیگه باشه و بالعکس، مثل کسی که مثلا به نانوایی پول میده میگه نان بده به فقرا، خب پول شما دادید ولی نان را در مقابل این پول اون به فقرا میده، یعنی از کیسه شما پول بیرون رفته ولی نان به کیسه شما نیامده. بالعکس کسی به کسی میگه برو این خانه من رو بفروش برای خودت خرج کن، مسمن از کیسه شما رفته ولی سمن رو اون میگیره برای خودش خرج بکنه. بنابراین اون که وسعت داشت خیلی مهم، همین موضوعه که شیخ انصاری میگه غیر معقوله که مسمن از جایی بره سمن جاش نیاد. نه اینطور نیست. عرض کردم که اون توجیهات گذاشتیم کنار، خیلی خیلی توجیهات اینجاست ولی عرفان این توجیهات نیست، میبخشم نیست، میگه برو خانه منو بفروش اگر وضعیت خوب نیست خرج تو برای خودت. بله، میری در دکان نانوایی میگه به اینکه من به شما این پول میدم امروز هر کس آمد از فقرا بهش یه دونه نان بده، به اینکه اول داخل در ملک کن و بعد تو وکیل هستی و بعد این تو، این حرفا نیست. بنابراین ما میخوایم بگیم بل توجیهات زیادی میشه این به کار برد، شیخ خودش هم چند تا توجیه ذکر کرده، سه توجیه ذکر کرد خود شیخ، ولی احتیاجی به اینها نداریم. وقتی معنای بیبی این وسعت باشه عرفاً احتیاجی به این توجیهات ما نداریم. کلام امام در اینه که بی اصلا حقیقت بی و مفهوم بی این اندازه وسعت داره. وقتی مفهوم بی این اندازه وسعت داره، هم از لحاظ بایه، هم از لحاظ مبی، هم از لحاظ اینکه لازم نیست از هر کجا مبی رفت سمن به جای اون بیاد، از هر کجا سمن رفت مبی به جای اون بیاد، این وسعت داره معنا. وقتی که معنا اینقدر وسعت داره دیگه خیلی از اشکالات برطرف میشه. از سه جهت امام رضوان الله علیه وسعت قائل شدن که ما هم نظر همین بود. اول این بود، گفت همه اینا هم اینطوری گفته، در تمام اینا با اون وسعت تمام اشکالات رفع میشه. بعد هم بگیم باز مثل سمن هدی و خمس و زکات چطور بدن از این اموال تمام اینا حل میشه دیگه. خب دوم وسعت معنی اباحه، اول وسعت معنی بی بود که ما فرمودن که عرض کردیم، وسعت معنی اباحه فرمودن اباحه وقتی که این تا تصرفات را مباح بکنه، حتی تصرفات متوقف بر ملک. بله اشکال نداره دیگه، لازم نیست اینجا به حیث و بیس بیفتیم بگیم قبل از اینکه تصرف متوقف بر ملک بکنه اول هبه کنه به خودش و بعد. نه اینا لازم نیست، برای خاطر اینکه ارقت وسعت داره معنی اباحه. شخص که مالک یک ماله میتونه تمام تصرفات را حتی المتوقف بر ملک را هم بر کسی اباحه کنه. اینا وسعت معنی اباحه بود که فرمودن. خب بنابراین اشکال هم به این برمیگشت، این اشکال هم باز رفت میشه وسعت معنی اباحه. و جاش هم عرض کردن که امام در کتاب بیعشان از صفحه 255 به بعد شروع کرده به دفع این اشکال ها. سوم وسعت در امضاء و مشروعیت معاملات. شیخ میگفت در اونجا که یک طرف اباحه، یک طرف تملیک، این چه معامله است؟ این مشمول عدله نیست، این صحیح نیست، چون این طور نیست. برای خاطر اینکه عرفان وقتی یک معامله رایج باشه، متعارف باشه، عدله زیاد داریم، احل الله البیع داریم، تجارت انتراز داریم، اوف بالعقود داریم. بنابراین از سه جهت در کلام امام وسعت است. اول وسعت معنای بی، دوم وسعت معنی اباحه، سوم وسعت در امضا و مشروعیت معاملات. چند سفر رو مطالعه کنید اینا همش از اون استفاده میشه. نظر بنده همین بود. خب حالا بعد برای خاطر این بازن روشن میشه، آیت الله خویی رحمت الله علیه در مصباح الفقهاء جلد دوم صفحه 183، اینو برای خاطر اینکه ما مبانی ما رو باید محکم بکنیم، برای این مبانی ما بحث بکنیم. ما مبناها فرق داره، ولی ممکنه یک نظر یک همه شیخ مشکلی غیر بغور هستم میگفت. خب مبناها رو باید ایشان از جمله کسانی است که باز میگه این حرف از اقلاته، حرفی که شیخ از امام نقل کردیم نظر نداره به کلام ایشان به خصوص، میگه این طور حرف ها از اقلاته. آقای خویی رحمت الله علیه اولا همون اضافه بی را تبدیل اضافتین معنا میکنه. بعدا میفرمودن که اگر ما یکی از اون سه توجیه که شیخ فرمودن نگیم، شیخ توجیه میکرد که طوری باشه مسلمان از هر ملک هر کس میره بیرون سمن باید به جای اون بیاد. قبول نمیکرد که مسلمان از ملک کسی بیرون بره و سمن بره جای دیگه، و سمن از ملک کسی بره مسلمان جای اون نیاد. این شیخ میگه غیر معقوله، از قواعد الله به اینا مطالب نمیکرد. ولی ما گفتم نه، امام فرمود اینطور نیست، چون که معموله آدم میره به دیجه دیکلو مثلا اون چلو کبایی میگه که امروز این پولی بگیر، هر کس که آمد شما بهش قضا رو بده، پول شما میدید ولی قضاها رو او تملیک میکنه به افراد دیگه. بالاخره امام فرمود خیلی متعارف است و معموله، یا برای فقرا چیز میخرن پول میدن، به لباس به اون لباس فروش کردن که اینو بگیر، هر کس عید آمد از شما لباس بخره بهش لباس بده، پول شما دادید ولی لباس ها داخل در ملک اون میشه و اینم واسطه است این شخص. خب و هاکذا و هاکذا. بله بله همینطوره، پول شما دادید، نه پول شما دادید، این فقط واسطه است در این، پول شما میدید به اون ولی اون لباس فروش لباس را میده به فقیر. بله ما میشیم توجیه کنیم و داره درست کنیم، شما به اون هبه کن، اونم به اون هبه کنه، یا وکیل اینا میخواید نباشه، اصلا این معامله است، این پول بگیر شما که لباس باست به من بدی به دو فقر رو، اینه. اگر به لباس من میدادی چی میشد؟ بی دیگه، ما میخواییم بگیم بی اعمه، بی وسط داره، همین دیگه، بی وسط، ایشان پاریجی رو بگرد. خب بنابراین آقای خوی رحمت الله علیه فرمودن صفحه 183 از جلد دوی مصباح الفقهاء، می فرمان اگر یکی از اون توجیهات شیخ نباشه از اقلات، این از اقلات واضح است، اما نه اینطور نیست، تو که امام فرمودن اقلات نیست و متعارف است، خلاص اینطوری. سید فقیه یزدی هم ما نقل میکنیم برای اینکه کلمات رو همه رو در نظر بگیرید. سید فقیه یزدی در صفحه 381 از اون چاپی که حاشیه بر مکاسب مال سید فقیه یزدی پیش بنده هست، سه جلده، در جلد اول صفحه 381 چون اول مکاسب محرم است و بعد میرسه به اینجا. سید فقیه یزدی در صفحه 381 اون حرف شیخ را قبول میکنه، میگه معتبر در حقیقت معاوضه جعل الشیخ فی مقابل الشیخ و نیسه هما. همین این معاوضه همینه، بی همینه، قطع از اینکه مالک مالک باشه مالک نباشه، چی باشه چی باشه، اینطور چیزا. خلاصه ایشان میگن که این دوتا مثال گفتم، اگر بگی بی مالی لک، اگر وضعتان خوب نیست این کتاب من رو بفروشید خرچو برای خودت، کتاب من رو میفروشی و پول شدی به من به جای اون نمیاد، پولش مال تو باشه، کتاب از من پول مال شما دیگه لازم نکرد دیگه پول بیاد جای کتاب، از هر کیسه هر کسی مسلمان رفت سمان اونجا برگرد. یا بگه اشتر به مالی لک، یا بگه پول بده، بگه ببین با این پول من برو بری خودت کتاب بخر. بنابراین لازم نکرده به این که از هر کجا که مسلمان بره سمن با کیسه همان بیاد و بالعکس اینا اینطور چیزا. بعد اینجا شیخ انصاری رحمت الله علیه بحث کرده در سمن خمس و حدی و زکات، و فکر میکنم که شیخ انصاری که اینجا فصل بحث کرده نظرش به این بوده که چون قدما میگفتن برای این که معاتات مفید اباحه است نه ملک، وقت اینا اشکال پیش می آمد. معاتات خیلی رایجی میان مردم دیگه، معاتات بر بیع لفظی اصلا سبقت داره و قدمت داره، وقت اگر بخواییم بگیم که معاتات مفید اباحه مشهور گفتن خیلی گیر میکنیم، خب این شخص با معاتات چیزی گرفته آورده، اگر اینو به دیگری میتونه بگیم لابی الفی ملک بگیم معاتات مفید اباحه است، در سمن حدی و یعنی قربانی و در خمس و زکات و همه اینا اینا هیکل گیر می افتاده. شیخ انصاری در اینجا میخواد اونا رو همه رو توجیه کنه از اون راهی که خودش پیش آمده. بله امام رضا داره در همین چهار سایی بوده همین رو جواب بدن، میگه خود در سمن حدی لازم نیست انسان مالک باشه، بله همون اباحه کافیه که ما بیاییم بگیم که این چطور میشه. در خمس و زکات اونجا اگر قائل بشه خمس به عین مال تعلق پیدا میکنه، چون در خمس خیلی بحث است که اینکه خمس به عین مال تعلق پیدا میکنه، یعنی کسی که ارباحش از معونه سالش اضافه آمد اون اضافه خمس داره، یعنی یک پنجم عین این مال مال امام است، خمس است، چهار پنجم مال خودش به نفع تشریک، به نفع تشریک. امروز همینطور قائلن، هم قائلن تشریکه، یعنی به اینکه به ذمه‌اش تعلق پیدا نمی‌کنه یک پنجم، در اون عین مال یک پنجمش مال امام است، یعنی مال خمس است، چهار پنجم مال خودشه. اگر خمس نداد این مال ترقی کرد، همونطور که چهار پنجم مال خودش ترقی می‌کنه اون یک پنجم در بینم ترقی می‌کنه. چه نماع متصل، چه نماع منفصل، چه نماع سوقیه، چه نماع عینی فرق نمی کنه. یعنی که امام رضوان الله علیه این فرمودن بعضی ها که یک مدت زیاد خمس ندادن اگر تمام مالشون رو بدن خمس ادا نکردن، تمام مالشون رو بدن. چرا؟ برای خاطر در میان مال اینا همونطور که مال خودش رشد کرده اون خمس فلبین هم رشد میکنه دیگه، رشد میکنه بازم دوباره همون رشد هم رشد میکنه، همون رشد هم رشد میکنه. بعد از 10-20 سال یک آدمی که خمس نمیده و ثروت مال داره اینا خب خیلی این بدهکار میشه، الان دیگه خمس بدهکار نیست، خیلی بیش از بدهکار، چون برای که اون خمس های سال های قبل همینطور به مرور رشد کرده دیگه اینطوری. بله اگر چون برای اینکه خمس به عین مال تعلق پیدا میکنه، به عین تعلق پیدا کنه بله این دیگه نمیتونه اونجا اباحه کاری بکنه، اگر نه خیلی به ذمه تعلق پیدا کنه اداء دین در ذمه شخص را شخص غیر هیچ اشکال نداره، شما مدیون باشید من برم دینش را ادا کنم. این است که این بحث مبتلی میشه برای اینکه آیا خمس بر عین تعلق پیدا میکنه یا بر ذمه تعلق پیدا بکنه. علاوه بر اینجا این بحث سمن حدی و خمس و زکات هم از این راه حل میشه و مطالعه میکنید. فکر میکنیم که بحث تنبیه چهارم یک چیزش ماند که میانه برای روز شنبه انشالله رو بقیه رو همه رو بحث کردیم. بله چون روز چهارشنبه هست و مقداری از نهج البلاغه خواستیم بحث کرده باشیم. می‌دونید نهج البلاغه خودش یک دریا است. در این دریای بیکران مطلب خیلی زیاد هست. حالا اون چی اینجا بنده امروز به نظر گرفتم در خطبه 227 نهج البلاغه طبق شماره گذاری فیض الاسلام، چون شماره گذاری خطبه ها در شروع فرق داره، خطبه 227 طبق شماره گذاری فیض الاسلام خطبه ایست که یکی مطلبی دارد امیرالمومنین علیه السلام این است که ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الی الطریق و خافوا عذاب الحریق. میخواه بگرد فکر کنن مردم در قدرت پروردگار و در خلقت موجود دارد. افلا ینظر الی صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه. حضرت امیر فرمان به جای فکر کردن شما در موجودات بزرگ، در موجودات ریز فکر کنید. شما را اینکه انسان معمولا موجودات بزرگ را بیشتر توجه میکنه، فکر کنید. اما در موجودات ریز اون ریزکاری ها را فکر نمیکنه که اون ریزکاری ها را بفهمه. حضرت امیر در اینجا توجه میدن به این که شما صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه، این موضوع را میفرمان که نمونه هایی به عرض میرسانه. بله، حالا خطبه البته از وسطش ما گرفتیم. اولش دیگه هست که سید رضی فی صفت عجیب خلق اصلاف من الحیوان ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه. اگر مردم فکر کنن در قدرت و عظمت قدرت پروردگار و نعمت‌های مهم الهی رجع و الی طریق، مردم به راه حق بر می‌گردن و خوف و عذاب الحریق و از عذاب جهنم خوف حاصل می‌کنن. ولکن القلوب علیله و البصائر مدخوله. ولکن دل‌ها علیله که فکر نمی‌کنه، چون کار دل فکر در راسه. اگر فکر نکرد معلوم میشه علیل، مرض هر چیزی به مناسبت خودشه. ول بصائر مدخوله، بصیرت ها مدخوله یعنی معیوبه. الا یعذرون الا صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه. آیا نگاه نمیکنن به خلقت های چیزی کوچک که خداوند چقدر اون چیز کوچک را خلق کرده و ترکیب اون را متقن قرار داده؟ حیوانات کوچک فلق الله السمع و البصر و سوی له العظم و البشر. ریحان حیوان کوچکم چشم داره و گوش داره، استخوان ریز در بدن به کار رفته و بشر و اندام ظاهری. من در اون موقع که در اروپا، چون 2 سال نماینده امام در اروپا بودم، رفت آمد زیاد داشتم، به سوئیس چند دفعه رفتم، ما را بردن به کارخانه ساعت سازی 2 مرتبه. اونجا ساعت‌سازی کارخانه، ساعت‌سازی‌های مهمی در سوئیس وجود داره. بعد اون ساعت‌هایی بود که مثلا 1 تن وزنشه. ساعت‌های شکل‌های مختلف بوده. ساعت‌هایی بود مربع، مدور، جیبی، موچی، تاخچه‌ای، دیواری. ساعت‌هایی که در موقع معین یک حیوانی سرش می‌آورد بیرون، هدهد بود. یک مرتبه می‌گفت 1 دقیقه، 1 ساعت بعد از ظهر، 2 مرتبه، 2 ساعت بعد از ظهر، حاکز زیاد. بعد اون ساعت سازه بردن ما رو یه جایی ساعتهای کوچک به اندازه یک پشته، به اندازه یک ناخون. میگفتن خودشان که درست کردن این ساعتهای ریز خیلی مشکلتر و دقیقتر و ظریفتر است از درست کردن اون ساعتهای بزرگ. یعنی که اونا رو خیلی رو میتوانند مهارت پیدا. یعنی که افراد خاصی که خیلی دقیقی باشن، ریزه کاری ها را بتوانن بفهمن، این را درست کنن. حضرت امیر علیه السلام از روش که شما در موجودات بزرگ خوب توجه فکر میکنید، اما در موجودات ریز اصلا در اتم شما فکر کنید. به جای همان منظومه شمسی که اون نظام در اون برقراره، همان نظام در منظومه اتم هم بلکه دقیق‌تر برقراره، ولی مردم در اون بیشتر نه در این. می‌فرمایند که حالا شرحش عرض کنم که باید مطالعه بفرمایند، عرض کنم خدمت محترم که این خطبه 227 در خویی جلد 12 بخشی 11 در شرح خویی جلد 11 صفحه 2 از اول کتاب شروع میشه. جلد 11 شرح خویی صفحه 2 منتها شماره خطبه در اینجا 227 اونجا 184. اینقدر تفاوت در شماره هست که الان فرصت توضیح این مطلب نیست. خب بهرانی، شرح بهرانی جلد 4 صفحه 121. شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 44. شرح فیزلال که ما 4 تا شرح رو مهمه، شرح فیزلال جلد 3 صفحه 183. یک دفعه دیگه هم این فهرست من میخوانم. در شرح خویی جلد 11 صفحه 2. در شرح بهرانی جلد 4 صفحه 121. در شرح ابن ابی الحدید جلد 13 صفحه 44. در شرح فیزلال جلد 3 صفحه 52. خیلی خوب. ولو فکروا فی عظیم القدره، توضیح بیشتر بعدا میدیم. ولو فکروا فی عظیم القدره و جسیم النعمه لرجعوا الى الطریق و خافوا عذاب الحریق ولكن القلوب عنیله و البصائر مدخوله الا ینظرون الى صغیر ما خلق کیف احکم خلقه و اتقن ترکیبه و فلق له السمع و البصر و صب له العظم و البشر. یک نمونه حضرت فرمود انظروا الى النمله فی صغر جثتها و لطافت هیئتها. همین مورچه ها که پا میذارید و زیر پای شما له میشه عبور میکنید، به جای پا گذاشتن و عبور سعی کنید دقت کنید. انظروا الى النمله فی صغر جثتها و لطافت هیئتها لا تکا تنال به لحظ البصر، با گوشه چشم نگاه کسی نمیبینیدش، نگاه ریزن ولا او مصدق الفکر، فکر متعددم بکنیم، فکر بعد از فکر بازم نمیتونید درست حقیقتش درک کنیم. بینید کیفه دبت علا عرضها، چجور حرکت میکنه، یعنی اون اعضا و اندام کاری حرکت لازمه همش در بدن این قرار داره. و صبت علا رزقها و چگونه این فرو رفته در این که روزی خودشو به دست بیاره. تنگر الحبت الى جهرها، دانه ها را به لانه خودش حمل میکنه. و تعدها فی مستقرها، و اونها را در لانه خودش قرار میده. تجمع فی حرها لبردها، در موقعی که هوا خوب تابستان برای زمستانش ذخیره میکنه. و فی وردها لصدرها، در اون راه رفتن خودش برای که چجور برگرده و فراهم کنه حرکت میکنه. مکفورتون به رزقها، خداوند متکفل روزی اونه. مرزوقتون به وفقها، و خداوند اون اندازه که لازمه برایش روزی فراهم کرده. لا یغفر حل منان و لا یحرم حد دیان، خداوند قافل از اون نیست و اون رو محروم نمی کنه. ولو فسفل یابس و الحجر الجامس، ولو دستفا با ساد یعنی سنگ، در سنگ خوش باشه یا در سنگ باشه که سنگ هایی که سوراخ ندارن، حجر جامس، ولی روزی اون اونجا هست. ولی او فکر کرده فی مجاری اکلها و فی علوه ها و سفله ها و ما فر جوه من شراسیف بطنه ها و ما فر رأس من عینه ها و اذنه ها لغزیت من خلقها عجبا و لغیت من وصفها تعبا. اگر فکر کنید، فکر کنید در مجاری اکلش همون جهاز هاضمه که شما دارید، همین حیوان مجاری اکل و جهاز هاضمه را داره. رفی علبها و سفلها در قسمت بالای بدن، پایین بدن فکر کنید. و ما فل جوف من شراسی بطنها، چنانکه در شکم حیوانات بزرگ مثلا روده هست، روده بزرگ، روده کوچک هست، معده هست، امثال این وجود داره، همه این داره، این داره دیگه. اما چقدر باید ریز باشه؟ و ما فل جوف من شراسیف بطنها و ما فل رس من عینها و اذنها. در همون سر این حیوان هم چشم است هم گوش. بنده اینجا زیاد یادداشت کردم از سابق، خیلی زیاد، درباره خلقت مورچه کتابی هم بنده دارم به نام شگفتی آفرینش، اونجا هم خیلی مطالب درباره مورچه است. خلاصه اینجا هست که مورچه 5 تا چشم داره. یک چشم در بالای پیشانشه، یک چشم طرف راسته، یک چشم طرف چپه، غیر از اون هم باز داره. و وقت اون چشمه های یک طرف راست و چپ چشمه های مرکب هن. یعنی در هر یک، اون از روی کتاب نوشتیم هم مدارک داره، چشم مرکب یعنی از در هر یک از اون چشمه های راست و چپ 400 چشم وجود داره، یعنی 400 دستگاه عکس برداری وجود داره. ما نگاه میکنه به یک چیز، چشمان یک عکس برمیداره، به مغز تحویل میده. ولی او که نگاه کنه اطراف راست چندین عکس برمیداره، تحویل به مغز داده میشه. اطراف چپ صدها عکس برمیداره، از روی پیشانی صدها. اینه که اون حیوان براش اینقدر وسیله دیدن و عکس برداری خداوندان براش فراهم کرده. این است ما پر رسم این عینها و اذنها. اگر این رو فکر کنید، لقضیت من خلقها عجبا و لقیت من وصفها تعبا. اینا رو فکر کنی، از خلقت اون تعجب بکنی، بخوای بیانم بکنی به زحمت میفته که بخوای اون ریزکاری ها رو. لقیت من وصفها تعب، فتعال الذی اقامها علی قوائمها و بناها علی دعائمها. بزرگ است اون پروردگار، این حیوان ریز رو روی اون پایه ها قرار داده و اون ستون ها و لوازم در بدن او مهیا ساخته. وقت نیست، دو چیز در این که خواندیم وجود داره. اول خلقت حیوان چقدر ظریف و شگفت انگیزه. دوم اون غریزه ای که در وجود حیوان قرار داده شده. در خلقت حیوانات همه این دو نکته هست. یکی خلقت، نحوه خلقت طوریست، آلات و ابزاری، تجهیزاتی داره در خلقت برای زندگی خودش، زندگی که متناسب با خلقت اون حیوان. آلات و ابزار و تجهیزات همه در وجود اون است. اینطوریه، فرق حیوانات خیلی متفاوتن. حیوانات اینطور تقسیم میکنن، تکیافتگان از یک سلول داره شده، پریافتگان تدار متعدد داره، بی مهرگان استخوان در بدنشان به کار نرفته، مهرداران استخوان به کار رفته، ماهیان که فقط در دریا زیده دارن، دوزیستان مثل قورباغه هم خشکی هم دریا، پرندگان پرواز دارن، خزندگان روی زمین و پستانداران. انسان جزء اون قسم پنجم جزء پستانداران است. این اصول انواع حیوانات. خب وقت دیگه بیشتر از این دیگه. خلاصه دو چیز در خلقت حیوانات، یکی این که آلات و ابزار و تجهیزاتی که با نحوه زندگی اون تناسب داره. رب الذی اعطی کل شیء خلقه ثم هدا. در این آیه هر دو هست. در این آیه، این آیه آیه 50 از سوره طه، سوره 20 قرآن کریم، خدا اون پروردگار به هر موجود خلقت خاصی داده، خلقت خاص، ثم هدا، هدایت کرده، غریزه های قدرت در وجودش هست. از طرفی هم باز یک چیزی هم عرض کنم که چون داریم کم کم به موقع انتخابات نزدیک میشیم، همونطور رهبر معظم انقلاب دامت برکات رو فرمودن، مسئله انتخابات از مسائل بسیار مهمه، بلکه دلیل آن است که مردم به نظامشان علاقمندن. هرچی شرکت بیشتر باشه، دلیل آن است که مردم بخوان این نظام را نگه دارن تقویت کنن، حمایت کنن. این است که ما طلبه ها وظیفه داریم در برابر این قبیل موضوعات ساکت نباشیم. امام رضوان الله در دستیت نباشن، تأکید کردن که علما در برابر انتخابات وظیفه مهم میدارن. باید مردم رو آماده کرد که شرکت یک شرکت بسیار چشمگیری باشه. هرچی آمار شرکت بالاتر باشه دلیل بر اهمیت مردم به نظام است، اهمیت به زندگی خودشان است. این است که باید سعی کرد 50-60 میلیون اقلا جمعیت اصلا شرکت کنن. حالا برکس رای بدن و مسئله دیگه است، اما شرکت خیلی وسیع باشه. این یک موضوع. موضوع دوم در این که چه کسی رو انتخاب کنن. برای خیلی اطراف شما این وکیل است. شما دارید سرنوشت خودتان را به اون میسپارید دیگه. از لحاظ تقوا و تعهد و دلسوزی و انقلابی بودن و از لحاظ آگاهی و هوشیاری، از لحاظ اینکه بخواد خدمتگزار باشه، در فکر مردم باشه. اون انشالله بعداً بحث کنیم. خلاصه یکی از موضوعاتی که از همه کنون باید در نظر همه ما باشه مثل انتخابات، خداوند انشالله توفیق بیشتری نصیب کنه.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.